بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. بله، اولا حضرت زهرا سلام الله علیها در زمانی متولد شد که بعضیا میگن که حالا سن حضرت زهرا بیشتر از 18 سال بوده، بعضیا میگن مثلا در زمان جاهلیت متولد شد، یعنی بعضیا گفتن تقریبا حضرت زهرا 5 سال قبل از بعثت متولد شده، بعضیا میگن که نه در زمان نبوت پیغمبر اکرم، اما به هر حال در زمانیشون متولد شد که نگاه مردم اون زمان به زن خیلی نگاه منفی بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این همه احترامی که به حضرت زهرا میکرد و این که نام زهرا رو فاطمه گذاشت و مادر زن پیامبر هم فاطمه اسمش بود، نام مادر حضرت خدیجه، یعنی پیغمبر نام مادر زن خودش رو بچه خودش گذاشت و در اون زمان افرادی هم که فاطمه بودن معمولا آدمای شریف بزرگ اینجوری بودند. این که مثلا فرض کنید که پیغمبر طبق یک روایتی می فرماید انا ابن الفباتم، یا مثلا انا ابن الاباتک، فراوان هست تو روایاتا، مثلا فاطمه بنت اسد، اینجور افرادی که اسمشو فاطمه بود آدمای خیلی شریف و بزرگی بودند و پیغمبر صلی الله علیه و آله اومد فرهنگ مردم را نسبت به زن عوض کرد، یعنی مردمی که دختر را یا زن را بد میدونستند پیغمبر صلی الله علیه و آله اومد فرهنگ را عوض کرد، نگاه مردم به زن یا به دختر خوب شد. پیغمبر مثلا میگه آخرین جمله‌ای که پیغمبر فرمود، آخرین جمله عمرش، اوصیکم بالنساء خیرا، سفارش میکنم با زنان خوب رفتار کنید. یا مثلا فرض کنید که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که اگر کسی دو تا دختر بزرگ کنه، چه این که دختر خودش باشند، چه این که خواهر خودش باشند، چه این که دو تا دختری که بیاره پیش خودش بزرگ بکنه، من و او روز قیامت مثل این دوتاییم. این دو انگشتشون اینجوری کردند، کسی که دو تا دختر بزرگ بکنه. این حدیث رو شما خیلی زیاد شنیدید که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا فاطمه، خدا با رضایت زهرا خوشنود میشه، با ناراحتی زهرا ناراحت میشه. این حدیث درسته، خب خیلی زیادم نقل شده، ولی یه حدیث اینجوری هم باز از پیغمبر هست، هر کس زنی را به غضب در آورد خدا غضب می کند، اونطور که خدا غضب می کند اگر کسی یتیمی را بیازارد. حدیث اینجوری هم هست، اگر که کسی مثلا یک زنی را اذیت بکنه این هم خدا غضب می کنه. این احادیث همه منیش اینستان که یعنی پیغمبر اکرم اون نگاه جامعه، فرهنگ جامعه نسبت به زن را عوض کرد. این که مثلا کاری کرد که کسی که چند تا دختر داشته باشه دختر اول را بهش بگویند کریمه، دختر دوم و سوم را می گفتند ریحانه. یعنی ببینید چه اسمهای زیبا اینجوری قشنگ برای زنان. این که مثلا اولین شعری که درباره پیغمبر گفته شده، اولین شعر، شعر بانت سعاد مال کعب ابن زهیر دیگه، این اولین شعریه که درباره پیغمبر گفته شده. بانت سعاد فقلبی الیوم متبولو. بینه الان این شعر اولین شعره درباره پیغمبره، خیلی هم شعر زیبا و خوبیه، ولی شروعش درباره چیه؟ درباره زنه. بانت سعاد یعنی که میخواد پیغمبر رو تعریف کنه، شروعش چجوریه؟ با تعریف زن. پس بهترین شعر درباره پیغمبر تعریف چیه؟ زن توشه و شروعش با زنه. زیباترین شعر درباره خدای متعال چه شعریه؟ درباره خدا. بهترین شعر تایه ابن فارس. تایه ابن فارس من البد به الالختم مؤنس. سقطنی همی الحب راحت و مقلتی و کأسی محیا من ان الحسن جلتی. بینه از شروعش تا انتهایش همش مؤنس. زیباتر شعر درباره خدا همش مؤنس به کار برده. زیباتر شعر درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مؤنس به کار برده. بلکه اصلا قرآن اینجوریه، بین کلمات اصلی قرآن مذکرن یا مؤنس. دنیا مؤنس، آخرت چی؟ مؤنس. جنت مؤنس، جهنم مؤنس، سماء مؤنس، ارض مؤنس، نفس مؤنس، حیات مؤنس، حرک. یعنی اصلی ترین کلماتی که قرآن درباره زندگی بشر به کار برده، چه دنیا و چه آخرت، کلماتی چه به کار برده؟ مؤنس. یعنی قرآن میخواسته با این کلمات فرهنگ رو عوض کنه، یعنی نوع نگاه تغییر بده. آیت الله خویی رضوان الله علیه چهار تا زن داشت، ظاهرا چهار تا زن داشته. یکی از این زنها از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت، آقای خویی تو تشییع جنازه و در مجلس ختمش گریه میکرده و خیلی بلند بلند گریه میکرده. یکی میاد خدمت آقای خویی میگه که آقا شما مرجع تقلیدید، بر شما خوب نیست که اینجوری بلند گریه بکنید. آقای خویی رضوان الله علیه میفرماد که اصلا میخوام بلند گریه کنم که اینا بفهمند که زن احترام داره. یعنی عمدن بلند گریه میکرده که مردم بفهمند. همین درباره علامه طباطبایی هم هست، نمیم شنیدی؟ علامه طباطبایی هم درباره همسرشون همینجور. خلاصه قرآن و پیغمبر اکرم آمدن که نگاه مردم رو تغییر بدند. یعنی شاید خیلی نگاه ما درباره زن و زنان شاید نگاه درستی نباشه. و حالا یک نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست که پیغمبر اینقدر احترام میکرد، دستش رو میبوسید، زهرا رو جای خودش مینشوند، نمیدونم مسافرت میخواست برود یا مسافرتش میآورد اول و آخر میرفت سراغ فاطمه زهرا. اینا همه یعنی اینکه یه جور دیگه اصلا باید به زن نگاه بکنید، یک احترام و تکریم بیشتری باید نسبت به زنان داشته باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. خدا شنید یا میشنود یا میداند حرف اونهایی که میگن خدا فقیر است و ما اغنیایی. سنک تو با ما قالو، این حرفاشونو می نویسیم. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، این که اینا پیامبران را ناحق می کشتند، همین یهودی ها. و نقول و زوق و عذاب الحریق، بهشون خواهیم گفت که عذاب جهنم را بچشید. ذالک بما قدمت ایدیکم، این عذاب به خاطر کارای خودتونه. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا ظلام بندگان نیست. حال ظلام رو اینو اینجوری معنا کنیم که تو سویتی میگفت ظلام صیغه مبالغه است. صیغه مبالغه گاهی به معنی نسبت، به معنی نسبت، نه یعنی خدا زیاد ظلم نمی کند. خدا نسبتی با ظلم ندارد. ان الله لیس بظلام للعبید، ظلام صیغه مبالغه به معنی نسبت، خدا نسبتی به ظلم به بندگان ندارد. آیتان، دو تا آیه است. القرائت، قرائت آیه، قرأ حمزه، آیه حمزه اینجوری قرائت کرده، این سنک توبو رو ایشون قرائت کرده سیوک تبو به زمل یا سیوک تبو. بعد اون دنبالش این بود که وقت لهم، وقت لهم ایشون قرائت کرده وقت لهم، نه قتل، قتل لو، وقت لهم به رفع. و یقولو بلیا، اون و نقول و زوق و عذاب الحریق، نقول رو یقولو تلفظ کرده. و قرأ الباقون، اما بقیه سنکتب و به نون، قتلهم به نسب، نقولو به نون، که الان ما این اینجوری قرائت میکنیم. الحجتو، حالا دلیل این که سیکتبو یا سنکتبو، قتلهم یا قتلهم، میفرماید که البته فی قرائت من قرأ سنکتبو، اونهایی که سنکتبو میخونند میگن ان نون ها هنا بعد الاسم الموضوع للغیبته، این نون ضمیر متکلم مع الغیر، این نون متکلم مع الغیر بعد از اسمی که وضع شده برای مغایب، یعنی از مغایب رفته روی متکلم مع الغیر، مثل آیه بل الله مولاکم ثم قال سنلقی. بل الله مولاکم میشه مغایب، دنبالش فرموده سنلقی میشه متکلم مع الغیر. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پس همینجور که تو این آیه از غایب رفته رو متکلم، تو آیه شریفه ما نحنوفی هم همینجوره. ولو قال سیکتبو، حالا اگر به جای سنکتبو بفرمایه سیکتبو، همونجور که حمزه اینجوری قرائت کرد، اگر سیکتبو بخونیم بلیا بخونیم، یعنی بدون نون متکلم نباشه مغایب باشه، لکان فی الافراد، در این که ضمیر مفرد مغایبه، سیکتبو مفرد مغایبه دیگه، در مفرد مغایب که قولهی و قذف فی قلوبهم الرعب و قولهی کتب الله لاغلبنه. بینه الان قذف فی قلوبهم الرعب مغایبه، بعدش هم فرموده کتب الله، کتب مغایبه دیگه. پس اینجا هم لغ سمع الله مغایبه، سیکتبو هم میشود مغایب. چی چی؟ آره دیگه، بله بله، همین شوره دیگه، بله. بله نه دیگه بینی الان چجور اینجا کتب الله، مرادش اینه که خود کلمه کتبه توی این آیه محل بحثم کتبه سیه سا یکتبو مغایبه، اینم کتبه مغایبه. نه 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 جور در میاد. ببینیم میگم رو کلمه یه کتبه میخواد بگویه چجور توی این آیه مغایب به کار رفته، اونجا مغایبه. خب بله همین مرادش همینه. نه 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 مرادش همینه که چجور توی این آیه کتب الله مغایبه، اونجا هم سی و کتبه مغایبه. این انن نون ها هونا بدل اسم یعنی این که التفات لقد سمع الله. و قوله و نقولو، اون که حالا و نقولو یا و یقولو، و نقولو معطوفون علا سن نکتبو، اگر که اینو متکلم خوندیم اون رو هم نقولو با نون متکلم میخونیم. بل وجهو فی قرائت حمزه، اما اینکه آقای حمزه اون جمله رو گفت که و قط لهم الانبیاء، قط لو آقای حمزه و قط لهم قرائت کرد، دلیلش اینه که انهو عطف علا ما قالو. بینه اگر که ما قالو رو اینطوری بخونیم ما سیکتب و ما قالو، سنکتب و ما قالو، نه ها سیکتب و ما قالو، یکتب و مجهول، ما قالو میشه نایب فاعل. اگر که ما قالو رو نایب فاعل گرفتی و قتلهم عطف به نایب فاعله، عطف بر ما قالو و ما قالو هم میشود نایب فاعل. و هو فی موضع رفع این ما قالو میشه محلا مرفوع. و من قال قتلهم الانبیا، اونایی که قتلهم میخونند، فانه عطفه علی ما قالو، اونام عطف میگیرن بر ما قالو، ولی به شرط این که بخونی سنکتب و ما قالو. اگه خوندیم سنکتب و ما قالو ما میشه مفعول، بعد قتلهم هم عطف به این مفعوله. فانه عطفه علی ما قالو ایزن و هو فی موضع نصب به انه مفعول به. پس ما قالو رو یه وقت نایب فاعل میگیریم یه وقت مفعول میگیریم. اللغتو لقد سمع الله، سمع یقال و سمع یسمع و سمعن، سمع یعنی چی؟ یعنی اذا ادرک به حاسه الاذن، سمع موقعی که آدم با گوش بشنبه، با گوش بشنبه. خدا گوش داره یا نه؟ والله سبحانه یسمع من غیر ادراکن به حاسه، خدا درک دارد اما گوش نداره، خدا میشنود بدون درک با حاسه، حس گوش. و سمیع، وقتی مثلا میگیم سمیع، حالا توی این آیه سمیع نیستا، کلمه سمیع هم که از همون سمعه، سمیع یعنی من هو علی حالت یسمع، سمیع یعنی کسی که داره یه حالتیه که میشنود، لعجلها به خاطر اون حالت، مسموعات را اذا وجدت، مسموعات رو میشنود. و سامع و المدرک و لذالک، سامع یعنی اونی که درک میکنه اون شنیده ها را. و بله و قال المحق، بله همون علم خدا. و قال المحققون، محققون گفتن ان الله تعالی سمیعون فی ما لم یزل، خدا همیشه سمیع بوده. و سامعون عند وجود المسموع، یعنی اگر که گفتیم خدا سامعه یعنی الان که مسموع هست میشنود، اما اگر گفتیم خدا سمیعه این ابدیه. سمیع یعنی اونی که شنواس بلو شنیدنی در کار نباشد، اما سامع یعنی اونی که شنواس و شنیدنم در کار باشد. و کونه سمیعا بصیرا لیس به صفت زائدت علی کونه حیا. خدا را میگوییم حی و سمیع و بصیر. حالا سمیع و بصیر غیر از حیان یا همو حیه؟ وهابیا میگن که نه غیر همه. تو شیعه هم اختلافیه ها، یعنی مثلا فرض کنید الان علامه طباطبایی باشه اینجوری میگه دا. میگه سمع و بصر برگشت میکند به علم و ادراک. اما سهروردی که باشه، شیخ اشراق باشه، میگه ادراک برمیگردد به سمع و بصر. علامه طباطبایی میگه سمع و بصر برمیگرده به ادراک. خدا شنواست یعنی چی؟ یعنی علم دارد به شنیدنی ها. خدا شنواست یعنی علم داره به شنیدنی ها. سهروردی باشه میگه خدا علم داره یعنی شنواست، علم رو به شنوایی برمیگردونه. میگه این که خدا سمیع و بصیر صفتی زائد بر حی بودنش نیست، یعنی همو حیه. و یه لیس از عبارت افتاده و لیس کونه مدرکن، لیس کونه مدرکن صفتن زائدتن علا کونه حیان عالمن. مدرک بودن خدا غیر از همون عالم بودن و حی بودن نیست. خدا مدرکه یعنی چی؟ یعنی حی است و عالم است. و کونه سامعا مبصرا به معناه خدا سامع است و بصیر است باز به همین معناست. و قال ابوالقاسم البلخی، آقای بلخی گفته فائده تو کونه سمیعا بصیرا، معنای این که میگیم خدا سمیع و بصیره یعنی یعلم المسموعات یعلم المبصرات. گفتم این سبک علامه طباطبایی ها، علامه اینجوری معنا میکنه دا. سمیع و بصیره یعنی یعلم المسموعات یعلم المبصرات. و هوه این آقای بلخی لا یثبت للقدیم تعالی صفت الادراک. میگه بینه یه چیزایی رو خدا از اول داره، یه چیزایی رو خدا الان داره. مثلا اگر که علم خدا رو بس کنیم میگیم که خدا همیشه عالم بوده، حتی موقعی که جهان را نیافریده ولی خدا علم را داشته. اون موقعی که خدا بود و هیچی نبود خدا علم را داشت. اما مثلا اگه بخوایم بگیم که شنیدن اگه به معنی علم باشه، خب خدا اون موقعی که هیچی نبودم باز خدا عالم بود. اما اگه شنیدن به معنی همین شنیدنی که ما میگیم باشه، اینو خدا همیشه شنوا بوده یا از موقعی که آفرید؟ تا نیافریده که اینجوری نبوده دیگه. آقای بلخی میگه ادراک صفت فعل. اگر یه چیزی صفت فعل باشه قدیم نیست، اگر یه چیزی صفت ذات باشه قدیم هست. صفت ذات قدیمه، صفت فعل حادثه. آقای بلخی گفته ادراک صفت فعله. و خوبه بله، آره از همین سر بله بله. و این آقای بلخی اثبات نمی کند برای خدای قدیم صفت ادراک را. یعنی چی؟ یعنی بلخی میگه ادراک صفت فعله و چون صفت فعله حادثه قدیم نیست. اشتباس نا، ولی حالا حرف اونه. بله آره دیگه بله بله آره دیگه میگم اشتباه کرده ها، ولی حال دیگه حرفی. و قال الخلیل، آقای خلیل گفته که کل ما نزل به انسان من مکروهن فقط زاقهو. اون میخواد بگه که زوق یعنی چشیدن، خوردن. آتشو که آدم نمیچشه که. زوق و عذاب الحریق. زوق یعنی چی؟ چشیدن، آدم که آتش نمیچشه که. میگه خلیل ابن احمد گفته که هر چیزی که به انسان وارد میشه از کاره مکروه فقط زاغهو، اینم یه نوع چشیدنه، الا انهو تبسعون، الا اینکه یه نوع مجازه، یه نوع مجازه. و جا افل خبر، یه حدیثی آمده، حتی تزوغی من اصیلتهی و یزوغ من اصیلتک کنیه به ذالکن الجما. بله، حالا این خیلی بله 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 همون شو. این همون بحث چیز سا محلل، محلل بود. اگر فرض کنید که یه زنی سه بار طلاق گرفت، بعد هم بره عقد به خونه با یه نفر ولی هم بستر نشوند و جدا بشه، این فایده نداره. این اون هم بستر شدن و این حدیث داره اونم میگه دا. این حتی تزوغی من اصیلتهی و یزوغ من اصیلتک، این اونه. حالا دیگه بیشتر نمیشه معنا کرد. کنیه به ذالک انل جما، یعنی همون هم بستر شدنه. و هازا من الکنایات الملیحه، این خیلی کنایه همچی نمکینی هم هست. خیلی حالا دیگه بیشتر واردش نشد. عذاب الحریق، حریق یعنی چی؟ حریق، میگه حریق صفت مشبه است، حریق یعنی نار، آتش. و کذالک الحرق، حرق یعنی چی؟ به فتح را. و الحرق به سکون را. المصدر، حرق مصدر. که قولهم حرق تو شیعه ازا برد تقو بالمبرد، حرق تو شی ازا برد تقو بالمبرد، یعنی چاقو رو، چاقو رو با سوهان تیز کردی. حرق تو شی، نه یعنی سوزندمشا، تیز کردم چیزی را. ازا برد تهو، هنگامی که تیزش کردی، بل مبرد با سوهان. الاعراب، ترکیب آیه. موضع الباء فی قوله به ما قدمت ایدیکم، رفع اون، اون ذالکه به ما قدمت، ذالکه مبتدا، به ما قدمت خبرش، لأنها فی موضع خبر المبتدا، این به ما قدمت خبر مبتداست. مبتدا چیه؟ و هو ذالکه، مبتداش هم همون ذالکه. و هی متصلتون بالاستقرار، این به ما قدمت جار و مجرور متعلقه به چی؟ متعلقه به استقره، استقرار، متعلقه به استقرار. که انه قیل، گوی آیه شریفه اینطوری بوده ها، ذالک استقر به ما قدمت ایدیکم، استقر به ما قدمت، پس به ما قدمت جار مجرور متعلق به استقر. و ان الله ليس بظلام للعبید، ان الله، انما فتح، ان ان مفتوح، لانه معطوف على ما عمل فيه الباء، به خاطر اینکه ان الله عطف است به این مایه به ما قدمت، یعنی ان الله تعبیل به مصدر میره، اون مصدر معول مجرور به این باء میشه. و تقدیره ذالک به ان الله ليس بظلام للعبید، فموضعه جر، محل مجروره، باء به ما قدمت، این باء سر انم در میاد، ذالک به ان الله ليس بظلام للعبید. النزول، شأن نزول آیه، لما نزلت منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، وقتی این آیه شریفه نازل شد که کیس به خدا قرض بدهد، قالت الیهود، یهودیا گفتن ان الله فقیر یستغرز منا و نحن اغنیا، خدا فقیر، از ما قرض میخواد، ما پول داریم. قائله هو هویی ابن اختب. اینا هویی ابن اختب پدر زن پیغمبره ها، پدر زن پیامبره، قائلش هویی ابن اختب که یهودی بوده، ان الحسن و مجاهد، این دو نفر گفتن. و قیل بعضی گفتن که کتب النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع ابی بکر الی یهود، پیامبر نامه نوشت با ابوبکر. این نامه نوشت با ابوبکر اینو دو جور میشه معنا کرد، صفیه. بین این کتب مع ابوبکر، ابوبکر کاتب بوده، معاویه هم کاتب بوده، حضرت علی هم کاتب بوده سلام الله علیه، ولی این که الان سنی ها یا بعضی وهابی ها همش میگن معاویه کاتب وحیه یا ابوبکر کاتب وحیه، بی خود میگن دا. ابوبکر کاتب پیغمبر بوده اما کاتب وحیه نبوده سا. وحی را حضرت علی می نوشت، اما نامه هایی که پیغمبر به این طرف و اون طرف میخواست بنویسه، گاهی به ابوبکر می گفت بنویس، گاهی به معاویه، گاهی به حضرت علی، پیامکاشا. اما قرآن را کی می نوشت؟ حضرت علی علیه السلام. این که میگیم کتب مع ابوبکر، یه وقت معنیش اینه که یعنی به ابوبکر رو گفت بنویس، یه مرتبه اینه که معنیش نه، نامه ای نوشت داد دست ابوبکر، نامه نوشت داد دست ابوبکر الی یهود بنی قینقاع، فرمود این نامه رو ببر پلوی یهودی های بنی قینقاع، یدعوهم الی اقامت الصلاه و ایتاء الزکات، و به این یهودی ها بگو نماز بخونن، زکات بدن، و ان یقرضوا الله قرضن حسنا، قرضم بدهند. یقرضوا الله هم قبلا هم اینو گفته بودیم دیگه، تو قرآن معمولا کلمه الله به کار میره و مراد چیه؟ مردم. قرض بدید به خدا یعنی قرض بدید به مردم، جنگ با خدا یعنی چی؟ کسی بخواد با خدا به جنگ باید چیکار کنه؟ با مردم به جنگ دیگه. خب فدخل ابوبکر بیت مدارستهم، ولی این اشتباس دا اینجوری درست شد، فدخل ابوبکر ذات یومن مدارسهم، اینجوری درسته عبارت ها، وارد شد ابوبکر یه روزی به مدرسه های یهودی ها. مدرسه یهودی ها یعنی اونجایی که تورات توش درس می دادند. رفت تو مدرسه اینا که تورات درس می دادند، فوجد ناسن کثیرن منهم اجتمعوا الی رجل منهم، ابوبکر دید که این یهودی ها جمع شدن دور یه نفر و اونم داره تورات درس میده. یقال له فنهاس، فنهاس ابن آزورا، اسم اون معلم یهودی هم بود فنهاس ابن آزورا. فدعاهم الى الاسلام و الصلاة و الزکات، ابوبکر گفت که بیاد مسلمان بشید و نماز و روزه بخونید. فقال فنهاس، این یهودی گفت که ان کان ما تقول حقا، اگه راست میگی که ما بیایم به خدا قرض بدیم یعنی خدا فقیر ما پول داریم، فان الله اذن لفقیر و نحن اغنیا، پس خدا فقیر است و ما پول داریم. ولو کان غنیا، اگرم خدا پول داره، لمس تقرزنا اموالنا، از ما چیزی طلب نداره، چیزی نگیره. فقذب ابوبکر و ضرب وجه فنهاس، ابوبکرم عصبانی شد و یه سیلی زد تو گوش این یهودیه. فانزل الله هذه الآیه، این آیه رو خدا نازل کرد، ان اکرمه و صدی و مقاتل و محمد ابن اسحاق. این مفسرین رو بلید تو بعضی تفاسیر اینه که نه، ابوبکر نزد تو گوشو، فقط ابوبکر عصبانی شد، ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله به ابوبکر فرموده بود که هیچ کاری بی اجازه من انجام نده. ابوبکر میخواست بزنه، اما چون از پیغمبر اجازه نگرفته بود نزد. تو تفسیر دیگه اینجوریه، تشر زد. بله المعنا، البته ابو بکر حالا تشر زد، قبلا گفته بودم دیگه، ابو بکر و عمر و عثمان، این سه تا در هیچ جنگی شمشیر دست نگرفتند و در هیچ جنگی هم یک قطره خون ازشون نیامده، در هیچ جنگی ها. و پیغمبر و امیرالمومنین بندگان خدا اون همه زخمی شدند. المعنا فقط میگن ابوبکر یه بار توی یه جنگ شمشیر دستش گرفت، اونم این بود که توی یکی از جنگ ها پیغمبر دید که یه نفر داره میگه هل من مبارز، پیغمبر به ابوبکر فرمود این پسر توه، بلاشو برو باش به جنگ. ابوبکر هم بیچاره یه شمشیر برداشته اومد جلو پسر خودش، پسرم بهش گفت که بابا حیف که پدرمی و الا میفهمیدی چی کارت میکردم. همین تموم شد. یعنی این تنها موردیه که این بنده خدا جنگ کرده. قبلا گفتیم دیگه شرکت میکردن، که گفتیم عثمان وقتی فرار کرد 3 روز بعد پیدا شد. این که قبلا بود دیگه. بله 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 چرا دیگه گفتم که بله تو همه احد بود که فرار کرد دیگه، اونم فرار کردن دیگه. عمرم که از خود کتاب سنی ها نقل کردم که اینا فرار کردن، نه کتاب شیعه. منهزمین در جنگ احد همینا بودن دیگه. المعنا، معنای آیه شریفه ثم ذکر، سپس ذکر کرده خدای متعال خصلت دیگری از خصاله مزمیمه، صفات بد اونها. فقال فرمود لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير، خدا شنیده حرف اونه که این حرفای زشت رو میزنن. قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها ادرک قولهم، سمع الله قول اینها، سمع یعنی ادرک، و قیل سمع الله یعنی علم الله، سمع الله یعنی علم الله. عن البلخی، تو نماز که میگیم سمع الله یعنی اجابه، اونجا یعنی اجابه. ان الله فقیرون یعنی زو حاجتن، خدا محتاجه، لنهو یستغرز منا، چو از ما قرض میطلبه، و نحنو اغنیا، ما بی نیاز از حاجتیم. و قد علمو ان الله لا یطلب القرض، اینا خودشونم میدونستن که خدا که قرض نمیخواد. و انما ذالک تلطف فی الاستدعاء للانفاق، ببینید یه وقت مثلا برای این که دل طرف رو نرم کنیم، به جای این که بگم آقا یه قرض به من بده، میگم یه قرض به خدا بده. برای چه گفتم به خدا بده؟ با اینکه من میخواستم قرض بگیرم، میخواستم دل طرف رو نرم کنم. برای نرم کردن است در استدعاء به انفاق، دعوت به انفاق. و انما قالوه تلبیسا علی عوامهم، چرا یهودی ها گفتن خدا فقیر است و ما پول داریم؟ میخواستن سر مردم کلا بگذارن، سر عوام. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ها، قالو یهودی ها گفتن ان الله فقیرون، خدا فقیره. چرا فقیره؟ لانه یزیق علینا رزق، خدا فقیره چون بر ما رزقمون رو سخت میگیره. و نحنو اغنیا، ما پول داریم، لانا نوسع الرزق علی اهیل اهالینا، به خاطر اینکه ما رزقمون رو توسعه میدهیم بر خاندانمون. سنکتب ما قالو، این حرفایی که اینا میزنن نوشته میشه. قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، سنحفظ ما قالو، این حرفای اینا رو حفظ میکنیم. و کنا بالکتابت عن الحفظ، خدا فرموده نکتبو، اما نکتبو کنایه از نحفظوه، کنایه آورده با این کتابت از این که یعنی حفظ میکنیم. لانهو طریقون الالحفظ، زیرا کتابت راهیست برای حفظ. و قیل، بعضی هم گفتن که این سنکتوبو یعنی به ملائکه میگوییم بنویسید نعمرو به کتب ذالکه فی صحائف اعمالهم، به ملائکه میگوییم بنویسن تو نامه عملشون. خب بله اونا، حالا این حرفای درویشی است، خیلی هم باور نکنید. درویش‌ها به هم دیگه مثلا میگن بیچاره، گاهی میگن فقیر، گاهی میگن مثلا دستگیر. اینا علتش خودشون هم میگن که امام رضا علیه السلام یه روزی به چیز خادم خودش به معروف کرخی، امام رضا به خادم خودش یه روز فرمود بیچاره. به همین جد الان درویشا هم دیگری که میخواد صدامانه میگه بیچاره بیا، بیچاره برو، میگه چو امام رضا بخواد. یا کلمه فقیر هم همینجورا میگن که مثلا امام رضا به خادم خودش فرمود فقیر. حالا اینا تو کتابای چیزی خیلی زیاد هستن، ولی حالا چقدر درسته یا نه حالا حرف دیگریست. و انما یفعل ذالک مبالغتن فی الزجر عن المعصیته، این که میگیم مینویسیم حرفا دونا، این از باب مبالغه در اینه که یعنی یه وقت این کارا رو نکنید. لان المکلف زیرا مکلف اذا علم ان افعاله و اقباله مکتوبتون فی الصحائف، وقتی آدم بدونه که هر حرفی میزنه نوشته میشه، خب مواظب میشه دو اون حرف دیگه نمیزنه دیگه. مکلف وقتی بداند که افعالش و گفتارش نوشته میشه و تو صحیفه عمل، و انه لابد من عرضها علیه، لازم است که یه روزی عرضه بشه اون حرفا بر این، و من قرائتها علی رؤوس الاشهاد یوم التناد، یه روزی هم همه یه حرفایی که ما زدیم پیش کل مردم دنیا خونده میشه روز قیامت. آدم وقتی این حرف رو بدونه، خب کان ذالک ابلغ له فی الزجر عن المعاصم، این خیلی بلیغتره در این که آدم رو از گناه باز بداره. و امنع عن ارتکاب الجرائر، خیلی بیشتر منع میکند انسان رو از مرتکب جرم شدن. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، این یهودی ها پیغمبران را هم ناحق میکشتند. ای یعنی که سنکتب قتل اسلافهم الانبیاء، می نویسیم این که پیشینیان اینها پیامبران را چقدر میکشتند. و رضا هاولای بهی، اون قبلی یا پیغمبران را میکشتند، این امروزی ها راضیان به اون کارها. و یجازا کلن به فعلهی، اونها جزای پیغمبر کشتن، اینا هم جزای چی؟ رضایت به اون گناه. هر کدام جزا داده می شود به فعل خودش. و فیه دلالتون، در این آیه دلالت است بر این که رضایت به فعل قبیح، یک کسی یک کار زشت بکنه، یکی دیگه هم راضی باشه به اون کار زشت. رضایت به یک کار زشت یجری مجراهو، جاری مجرای همون کار زشته، فی ازم الجرم، تو نهج البلاغه است دیگه، الرازی به فعل قومن که داخل فیهم، تو نهج البلاغه. لأن الیهود الذین وصفوا به قتل الانبیاء، اون یهودی هایی که خدا میگه پیغمبر کشتند، این یهودی ها نبودند، آبا و اجداد اینا بودند. لم يتولوا ذلك بانفسهم، اینها که پیغمبر نکشتند خودشون، و انما ذموا بذلك، خدا بهشون میگه پیغمبر کشتید، با اینکه اینا پیغمبر نکشتند، مذمت شدن به خاطر، لانهم بمنزله من تولوه في عزم الاسم، چون اینا به منزله اونی هستند که پیغمبر کشته در اینکه گناهشون بزرگه. بل این به غیر حق، این معنیش نیست که یعنی پیغمبر کشی بر دو قسم سا، به حق و به ناحق. و حالا میگه به ناحقش اینجورا، این شبیه اینه که مثلا فرض کنید که میفرماید که کسی که شرک ببرزد بدون برهان، بل صفته، اما صفته توضیحی نه اعتراضی، صفت توضیحی، مثل این که میگه هر که شرک ببرزد بدون دلیل فلان میشه. شرک همیشه بدون دلیله. نه نه، شرک هیچ وقت دلیل نداره که. شرک هیچ وقت نه، اونم دلیل نداره، از بیدلیلیه، اونم هم یا تقلیده. نمیشه دلیل میشه. شرک همیشه بیدلیله، قتل انبیا هم همیشه ناحقه، بلی صفت ارسیم صفت توضیحیه نه احترازی. انجام دادن. به هر حال آیه میخواد بفرماد که هر کسی که راضی باشد به یک فعلی، همون گناه گردنش هست ولو انجام نداده. کسی که راضی به پیغمبر کشیه ولو پیغمبر نکشته، میشه بهش بگیم پیغمبر کشتی. خیلی بنقول و زوق و عذاب الحریق. حریق صفت مشبه است ولی به معنی اسم فاعل. بهشون میگوییم بچشید عذابی که میسوزاند. بله، بگید مگه عذابی هم داریم که نسوزونه؟ میفرماید که به انما الفایده تو فیه، فایده در این که گفته این عذاب حریقه. عذاب غیر حریق مگه داریم؟ میگه فایدهش اینه که ان یعلم، دانسته شود، ان العذاب بالنار التي تحرق، شکنجه کردن با عذابی که میسوزونه، و هیل ملتهبه، اون عذابیه که شعله داره دو شعله میکشه. لأن ما لم یلتهب، آتشی که شعله نمیکشد، لا یسما حریقن، اینو بهش حریق نمیگن. مثلا فرض کنیم ممکنه بگیم آتشا، اما حریق نمیگیم. یه کسی که عاشق شده میگیم تو آتش عشق میسوزه، اما اینه حریق بهش نمیگن. اما اونی که شعله میکشه اینه میگن حریق. وقد یکون العذاب بغیر نار، گاهی شکنجه بدون آتشه. و یفید قوله زوقو، این کلمه زوقو میفهماند که انکم لا تتخلصون من ذلک، شما از این آتش نجات پیدا نمی کنید. مثلا یقال زوق هذا البلاء، بچش این بلا، او یعنی دیگه راه فرار نداری. ای انک لست بناجن منه، تو از این نجات پیدا نمی کنی. ذالک به ما قدمت، ذالک اشاره است به ما سبق، یعنی این عقاب به ما قدمت ایدیکم، این عقاب به خاطر کاری خودتونه. معناه و معنای آیه اینه که به ما کنتم عملتمو، به خاطر اون کاری که انجام دادید، با او چب تو موه و علا انفسکم، این عذاب ها به خاطر اونیه که بر خودتون وارد کردید. و خدا هم ظلامه به بندگان نیست، یعنی و به ان الله لا یظلم احدا من عباده، خدا احدی رو ظلم نمی کنه. و انما عذابه الالید، فرمود به ما قدمت ایدی کن. این کلمه ید برای چی اومده؟ حالا ممکنه یک کسی لگد به مردم زد، که دستش که کاری نکرده، با پاش یه گناه کرده. بفرماد نسبت داد اون عقاب را به دست. و این کانت تکتسب و زنوب به جمیع الجواره، با اینکه گناه رو گاهی آدم با چشمش انجام میده، گاهی با گوشش انجام میده، ولی چرا دست را فرمود؟ به ما قدمت عیدی، به خاطر اینکه بیشتر گناهان با چیه؟ دست. لأن عامت ما یکسبه الانسان انما یکسبه بیده، بیشتر چیزایی که آدم کسب میکنه با دسته. و به خاطر اینکه عادت هم جاری شده به اینکه آدم نسبت میدهد اعمالی که یلابسها الانسان، مرتکب میشه اون اعمال را انسان، نسبت میدن به دست. مثلا میگیم که یه کسی با دستش یه مالو برداشت، میگیم که این مالو خورد، الان با دست برداشت به خوردن نسبت میدیم. این یه نوع مجازه. به این کانه ایک تسبه ها به جارحت اخرى، گرچه حالا با یه عضو دیگری انجام داده ها. فجرا خطاب القدیم تعالی علا عادته، پس خطاب قرآن طبق همین عادت های معمولی مردمه. و فی هازا دلالتون علی بطلان مذهب المجبره، این آیه دلالت میکنه بر این که مذهب جبر باطله، زیرا این آیه دلالت میکنه بر این که لو وقل عقاب من غیر جرم سلف من العبد، اگر خدا عقاب بکنه بدون جرمی که از انسان گذشته باشد، لکان ظلمن، خدا عقاب بکنه بدون گناه ظلمه، و ذالک علی خلاف ما یذهبون الی، این خلاف اون چیزیست که مجبره معتقدند. مجبره میگوین خداوند عذاب میکند کفار را من غیر جرم سلف، حتی اگر هیچ جرمی هم کسی انجام نداده باشه خدای قابش میکنه، مجبره اینه میگن. و مجبره میگوین آدم کافر نمیشه، خدا کفر رو تو آدم ایجاد میکند. و انهو خداوند یخلق فیهم الکفر، ایجاد میکنه کفر تو مردم، ثم یعذبهم علیه، بعدم عقابم میکنه. این نظر مجبر است، یعنی ظلم دیگه. لانه لا ظلم اعظم من ذلک، هیچ ظلمی از این بزرگتر نیست. پس این آیه که میگوید خدا ظلم نمیکنه، این میشه خلاف مذهب مجبره. و انما ذکر لفظ زلام، و انما ذکر لفظ زلام، خداوند کلمه زلام رو ذکر کرده. زلام صیغه مبالغه و حوال تکسیر برای کسرت، اما معنیش این نیست که یعنی خدا زیاد ظلم نمی کنه، یعنی کم ظلم میکنه دا، بلکه تأکیدن لنفی ظلم ان، مرز کنم که از باب چیه؟ نسبت. اصلا صیغه نسبت یکی یا نسبته، میگیم اصفهانی، یکم صیغه مبالغه. سلام.